خارج فقه جلسه 41 دوشنبه 13 نوامبر 1402.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل ولي كان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مطلبی رو من دیروز بیان کردم، دیشب یک نکته به ذهنم رسید، به هر حال صدا ضبط میشه و خیلی آگوش میکنن، راجع به اون سوال خارج از دفت شده بود، حد ریبه. اگه یادتون باشه من عرض کردم اگر یه جا آدم ندونه مصداق ریبه هست یا نه، چون به ما گفتن اگر در مزان فساد و ریبه هست با نامحرم ننشین، نگاه به نامحرم نکن، با نامحرم صحبت نکن. یادتون باشه ما گفتیم که خارجن ممکنه پیش بیاد، ممکن که چه عرض کنم حتما پیش میاد، مواردی که انسان شک میکنه. بعد من گفتم اگر یقین داره ریبه است حکمش معلومه، یقین داره ریبه نیست حکمش معلومه، اگر شک کنه ریبه هست یا نه خب میتونه اصل براءت، اصل جواز، اصل عدم ریبه، اینو که داریم دیگه آشنایید، براءت، استصحاب. خب میدونید پشتوانه این حرف دیروز منم اینه که هر حکم شرعی رفت روی یک عنوان وجودی، اون عنوان ولو با کمک اصل باید ثابت بشه. این که روشنه، هر حکمی تعلق بگیره به یک عنوان وجودی باید اون عنوان احراز بشه ولو با اصل عملی، ولو با تعبد، تا اون حکم بیاد. یعنی اگر شارع میفرماید صحبت با ریبه، با وجود ریبه با نامحرم حرامه، این موضوع باید محرز بشه. وقتی محرز شد اون وقت حکم میاد، اگر محرز نشد حکم نمیاد. اما یه چیزی هست، ای کاش یکی از شماها عهده‌دار کار بشه و روی این مسئله کار بکنه، خیلی بحث مهمیه، حتی بحث حاکمیتیه، بحث اجتماعیه، و اون اینه که آیا در ارتباط با نامحرم میتونیم بگیم اصل حاکم اصل عدم جوازه؟ اون آیه شریفه قرآن چیه؟ من به اون اعتبار میگم والذین لفروجهم حافظون، بخونید، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ببینید یه دفعه قرآن میفرمود که مؤمنون کسانی هستند که متعرض ناموس مردم نمیشن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. همینطور میومد بعد میگفت ضمناً متعرض ناموس مردم نمیشن. و از فروج حلال استفاده میکنن نه حرام، از فروج حرام استفاده نمیکنن. میدونید اونطور بود خب اصل اولی میشد جواز، مگر اینکه مثلا بخواد از ناموس دیگران استفاده کنه یا نگاه به ناموس دیگران بکنه. اما قرآن اینو نداره. قرآن میفرماید اینها در مرز حلال میرن والذین لفروجهم حافظون، یعنی اصل من، اصل حریم، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. یعنی بگیم اصل منع لفروجهم حافظون دیگه، یعنی مانعون، الا علی ازواجهم. ولذا اگر یه جایی مثلا شک پیش بیاد، یه جایی شک پیش بیاد ولو مصداقاً، مثل همین محل بحث ما که آیا این نگاه مصداق ریبه هست یا نه، چون قراره که این بر جواز بخواد، یعنی طرف علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، خب کسی ممکنه اینو علم کنه و البته به اقتضاعات فقهیش هم تن بده. این که گفتم یک کسی از شماها پیدا بشه، ای کاش میدونید اولا خود همین اصل اولی چیه. آقایون در بحث اموال دارن، اصل اولی در اموال بر جواز یا بر منعه. حالا انسان یه مالی ببینه یا یه جایی شک بکنه، آیا اصل بر اینه که میتونه تصرف کنه یا نه؟ مگر خلاف حساب در بحث اموال دارن. یا به شبهت الحکمیه شک کنی، مثلا مال فلان فرقه حلال یا حرامه، اصل اولی چیه؟ جوازه یا اصل اولی در اموال مردم منعه؟ این اصلو در ازدواج و در استفاده و تمتعات از جنس مخالف هم مطرحه. اول آیه رو قشنگ مسلط بشه، خود کل قرآن رو، نظام قرآنی رو نگاه بکنه، کلمات مفسران رو ببینه، کلمات فقها رو ببینه، بعد التزامات فقهی، چون ممکنه یه جایی مثلا آدم برسه که فقها ملتزم نشدن یا شدن، البته یه کار قشنگی در میاد، مثلا عنوانم بذاره که اصالت جواز یا من در مثلا حریم جنسی یا حریم جنس مخالف، بعد این بحثا رو مطرح بکنه، کار خوبی در میاد. علی حال بیشتر از این بذارید معطل نشیم، اینا دیگه کسانی که کتاب نکاح رو بحث میکنن باید این بحثا رو مطرح کنن. و اما دو تا سوال کوتاه هم شده، سوال کردن آیا حاکم شرع باید اعلم باشه؟ حاکم شرع باید اعلم باشه. حتما منظور از حاکم شرع همون به معنای زعیم دیگه، باید اون آقایی که سوال کرده، یکی از آقایان سوال کردن، اگر به معنای حاکم شرع این مجتهد عادل، مجتهد عادل اگه اون باشه که قطعا اعلمیت شرط نیست. این عویسه که ما دیروز مطرح میکردیم چی بود؟ میگفتیم تعدد حاکم شرع بر اساس فقه شیعه پیش میاد که بعد خواستیم حلش کنیم، درسته؟ حاکم شرع کسی نمیگه اعلم، به همین خاطرم تعددش تصور داره، تعدد حاکم شرع. اگر منظور از حاکم شرع، حاکم شرع فقهی اصطلاحی نیست، همونی که به معنای زعیم، یعنی کسی که در رأس هرم قدرت قرار داره، اونم باز اعلمیت شرط نیست، اونم اعلمیت شرط نیست، مگر در مثلا حوزه کار خودش، چون میدونی در زعیم یه مقدار شرایط فرق میکنه، بالاخره باید یه فهم سیاسی بالا داشته باشه، درک ادراک سیاسی داشته باشه، ولو با استفاده از کارشناسان امین. اگر منظور از اعلمیت، اعلمیت در فقه باشه، خیر، تو قانونم که میدونید چه قانون 58 چه قانون 68 صحبت از اعلمیت نمی کنه، نهایتا صحبت از اجتهاد می کنه. سؤال دیگری شده شورای رهبری، شورای حاکمان خب بحث مفصلی داره. ما فضلا در سالهایی که فقه سیاسی میگفتیم، البته هنوزم داریم میگیم، شنبه ها قبلا چهارشنبه ها بود دیگه، در همین جا مسئله دومی که من مطرح کردم همین بحث مقوم حکومت اسلامی، آیا حکومت اسلامی قوامش به رهبری فرد یا به شورای رهبری و شورای حاکمان هست؟ خب قانون ما که میدونید، یعنی کشور ما دو تا رفتار داشته، رفتاری در 58 داشت قانون اساسی که پذیرفته بود، رفتاری که الان قانون گذار 58 به بعد، ببخشید 68 عمل کرده نپذیرفته. ولی ما از مقومات حکومت اسلامی نشمردیم که این مقوم حکومت اسلامی باشه، ولی البته خدا نکنه تو فضای طبیعی نوبت برسه به، چون ماشاءالله علما دیگه خیلی سخته. به هر حال بحث و توافق، باید انسان دعا کنه همیشه فردی شاخص بارز باشه که عهده‌دار بشه، ولی علی حال از نظر فقهی مخصوصا در صورت استقرار و نبود من ایمان نمی بینیم، یعنی ما از مقومات حکومت اسلامی نمی شماریم. ولی عرض کردم دعا میکنیم که به خاطر مشکلات جانبی که داره پیش نیاد. همون بهتر اینه که یه نفر در رأس هرم باشه، منتها در حد گسترده از کارشناسان استفاده کنه. ما تا یه بحثی اینجا میاد که آیا نظر کارشناسان برای او موضوعیت داره یا طریقیت داره، یعنی میتونه مشورت کنه ولی تصمیم دیگه بگیره، یا نه باید طبق تصمیم اکثریتی که حالا پذیرفته شدن تو کار باشه، که بحثش در فقه و مصلحت هست ببینید. خب بذارید بحث جمع بشه. این بحثایی است که اگر واقعا کسی بخواد جای پردازش خیلی داره. ما تعجب میکنیم از بعضیا که میگن فقه زیاد کار شده. حالا فقه زیاد کار شده، اما این اگه معناش باشه که کم مانده، این خیلی فکر غلطیه. فقه خیلی کار شده ولی خیلی خیلی مانده. مثل اصول، اصول هم همینه، اصول هم خیلی کار شده ولی خیلی خیلی مانده. حالا چه کنیم؟ ولی خب بعضیا دیگه حالا میگه نه چیزی نمونده. چی؟ یکی از بزرگان میگه، مگه بعد از هدایت المسترشدین دیگه تو اصول مگه مسئله مونه؟ گفتم نه آقا، ما هممون دیر به دنیا اومدیم، همه ما دیگه از دست رفتیم دیگه، اینطوری میشه. خب اجازه میدید بسم الله الرحمن الرحیم، من نتونستم برگر رو دستتون برسونم، انشاءالله فردا مسئله 9 مسئله بقایت محل ابتلا و مهم و اختلافی. اگر عروه رو دیشب دیده باشید، گرچه دیروزم من گفتم، جناب صاحب عروه در مسئله 9 دو تا مسئله داره، بگید دو تا فرق. اول میفرماید الاقوا جواز البقاء على تقلید الميت. پس این طور شد، الاقوا جواز البقاء على تقلید الميت، نقطه تمام. دو، ولا يجوز تقلید الميت ابتداءا. خب دو مسئله شد دیگه، یکی بقا، یکی شروع. شروع بقا بر میت جایزه ولی شروع از میت جایز نیست. دوست دارم فضلا حالا که وارد شدیم، چون حرف خیلی اینجا هست، سعیم میکنیم یه مقدار سریعترم عبور کنیم، ولی خیلی حرفه، دوست دارم دقت کنید، چون مسئله بهتون بگم یه مقدار جنبه اجتماعی هم داره، نمیگم سیاسی. الان برای خیلی ها سؤاله، خب اگر گذشتگان ما اعلم بودند. حال ما که قبول نمی کنیم، منتها چون اسمشون خیلی بالا و بلنده، خودشون هم بلندن، میگه آقا ما از شیخ انصاری تقلید کنیم، از علامه هلی، از شیخ طوسی تقلید کنیم. چرا باید از یک مجتهد زنده، حداقل میگید شروع از زنده باشه؟ چرا؟ گاهی وقتا میدونید پشت اینا یک بحث سیاسی هم هست، فکرای سیاسی هم وجود داره، پیازداغش هم میکنن، میگن شما اگر یه پزشکی بمیره آرائش هم میمیره. خب اگر یه پزشک بسیار ماهری در گذشته بوده، حتی اعلم از زنده ها، و خب مثلا در یه مرضی شما مشکل پیدا میکنید، اگر به اون پزشک مرده مراجعه کنید، مل اشکال فی ذلک، چه اشکال در این مطلب هست، مل اعزال اینجا هست. علی ای حال بذارید مسئله رو با شما با حوصله پیش ببریم. اول ما دو کار میتونیم بکنیم با شما، یکی این که بریم سراغ اسناد مطلب، به اصطلاح بررسی شرعی، من تعبیر شرعی میکنم. دوم اول اقوال رو بگیم، که معمولا میگیم موقعیت فقهی، دو اصطلاح داریم ما دیگه، بلدید که موقعیت شرعی، موقعیت فقهی. اگر بررسی ادله باشه میگیم شرعی، اگر بررسی کلمات علما باشه که مربوط به فقه باشه میگیم فقهی. خب معمولا میدونید که ما اول موقعیت فقهی مسئله رو بررسی میکنیم، میگم یه مقدار با اقوال آشنا بشیم، با کلمات آشنا بشیم، ببینیم اجماعی مجماعی اتفاقی چیزی داریم نداریم، بعد خداحافظی میکنیم از اقوال، با خیال راحت و ذهن خالی میریم سراغ ادله. آقایان، در مسئله اقوالیه، در نگاه اول، من چون برگه ندارید توجه بهتون میدم، این کلمه رو دقت کنید که فردا انشاءالله میاد عبارتش، این که میگم در نگاه اول، این خیلی باش کار داریم ما، توجه میکنید؟ در نگاه اول، در نگاه اول اقوالی هست در مسئله. من براتون حالا 7-8 تا قولشو میگم، بیشتر از ایناست. اگر مشهور رو میخواید، مشهور از گذشته تا الان، نه مشهور الانها، مشهور مثلا 300-400 سال، اگر مشهور رو میخواید، شما با دو تا نه تو مسئله مواجهید، نه به بقا و نه به شروع، دو تا نه. یعنی میگم بقا بر تقلید میت، نه، شروع تقلید از میت، نه. این مشهور. اما در کنار این مشهور، این تأکید میکنم الان بقا بر تقلید از میت نمیتونه بگیم الان نه مشهوره، ولی اگر 300-400 سالش بکنید، گوش میکنید، نه درسته، بگیم مشهور، میگن نه. چطور شده این مسئله هی یواش یواش طرفداران اثباتش بیشتر شده، ولی الانم عده زیادی نهن، یعنی اونا میگن نه. خب این آقایون مشهور، اما در کنار این مشهور اختلاف هم هست. ضمناً بهتون بگم، چون جناب عروه این دوتا فر رو کنار هم آورده، اقوال علما هم قاطی شده با هم، توجه میکنید؟ یعنی بعضی وقتا قول دومه قول اوله. حال من عرض میکنم، بعضی قائلن به جواز مقابل مشهور، چه در بقا بر تقلید میت و چه در شروع تقلید از میت، الجواز مطلقا. بعضی ها گفتن که من خیلی ترتیب رو ننوشتم، تو برگه شاید ترتیب رو براتون بیارم. بعضی ها گفتن اگر میت رو درک کند ولو تقلید نکنه میتونه از میت تقلید کنه و الا نه. مثال بزنید خیلی ساده، یک کسی حیات یک مرجع رو درک کرد ولی از این مرجع تقلید نکرد، اونقدر این بر اون بر زد تا این آقا مرد ولی حیات این مرجع رو درک کرده. درک ادراک حیات کافیه برای این که تقلید رو از این شروع کنه. فرض اینه، یعنی تقلید نکرده، میگیم ولو تقلید نکرده میتونه شروع کنه. شروع کنه آقای، اگر میخواد طرفشم بشناسید، آیه آیت الله شبیری سلمه الله، من تو کلمات ایشون دیدم. بعضی ها گفتن که معیار تقلیده، پس معلومه اینا شروع تقلید از میت رو قبول ندارن. میگن اگر تقلید کرده ولو بالغ نبوده، بارها فضلا مسئلهشو مردم از من پرسیدن، گاهی تبلیغ بودم یا کسی زنگ زده میگم مقلد کی بودی، مثلا چکار کردی، من معمولا هم کم سوال میکنم ولی خب گاهی وقتا لازم میشه. میگه من مثلا تو دانش آموزیم رساله فلان آقا رو آوردن و منم از اون آقا تقلید کردم. میدونید بعضی ها میگن باید بالغ باشه تا تقلیدش بشه تقلید و الا مقلیده. بعضی ها میگن نه، همین که تمیز داشته باشه کافیه. یه دانش آموز 12-13 ساله قوه تشخیص و تمیز داره، از یه مرجعی هم خوشش میاد، بنا میذاره برای این آقا تقلید کنه. حالا تقلید هم به همون شکلی که گفتیم قبلا دیگه، اونش تکرار نکنیم. گفتن اگر در وقت داشتن تمیز و ممیز بودن تقلید کرده میتونه باقی باشه. خب طبیعتا اینا شروع تقلید و از میه جائز نمیدونن دیگه، نمیدونن دیگه. خب بعضی از آقایون یه شبه کرامتی از خودشون نشون دادن. اینا عنایت دارم، نمیخوام شوخی کنم، یه شبه کرامتی از خودشون نشون دادن و حاشیه زدن، گفتن اگر فتوای گذشته مرده، حالا چه حدوثن چه بقاءن، البته این آقا نظرش به بقاست، بقا بر تقلید، گفته اگر مطابق با احتیاط باشه و یاد گرفته باشه فتوای مرده رو میتونه باقی باشه، اگر نه نه. چی شد علما؟ این بزرگوار در واقع میگه بقا بر تقلید رو من جایز میدونم به دو شرط. شرط اول این که فتواه مطابق احتیاط باشه، دو یاد گرفته باشه. مثلا من از یه آقای تقلید میکنم میمیره، اون این آقا میگه کل پشت پا رو باید مس کنی، مطابق احتیاط دیگه، و هم سهو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، سعی کنید تو مستون آقایون پشت پا به این یه خطکش رو نمیدونم یه قلم و بنزه یه نمیدونم مداد نوکی نکشید بیاد بالا، درست مس کنید، احتیاط اینه دیگه. و ارجلکم الی الکعبه، کل پشت پا، هم کل معمولی، کل عرفی. بله، یه مقدار اگر خلاف مشهور نبود شاید فتوا میدادیم. علی حال خب این آقا اینجور میگه، یا میگه سه بار تسبیحات مجتهد مرده، پس مطابق احتیاطه. منم یاد گرفتم ولو عمل نکرده باشم، ما گفتن میشه و الا نه، برو سراغ زنده. اگر تیز باشید که هستید، الحمدلله انشاءالله هستید، باید گیر این حرف رو متوجه بشید. البته ما الان ارزیابی نمی کنیم، اما اینو نمیتونم بگذرم ازش، چون حالا بعدن دوباره برگردیم برنگردیم، این میدونید گیرش چیه؟ که ما اینو به چند نفر آخر این حرف رو زدن، اگر مطابق احتیاطه و یاد گرفته میتونه باقی باشه، این در واقع تقلیده یا عمل به احتیاطه. اگر شما اومدید دو تا فتوا آوردید، یکی مطابق احتیاط بود یکی نه، این و بعد اون احتیاط رو گرفتید، این تقلیده؟ اون احتیاط که تقلید نمیخواد که. قبلا میگفتیم احتیاط بله در اصل عمل به احتیاط درسته یا نه خودش مسئله تقلیدیه، اما در مورد احتیاط که دیگه تقلیدی نیست که، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات مصداقیه. میدونید عمل به احتیاط بله اگر مثلا احتیاط مراتب داشته باشه، یک مثلا ترخیص داریم، یه احتیاط داریم، یه احتیاط بیشتر داریم، حالا مثالش هم من سراغ ندارم، حالا داریم فرض میکنیم، اون باز یه تصور داره. بعضی از آقایون که اینجا میگن مثل آقا حسین قومی و دیگران، این سؤال رو باید جواب بدن. حالا شما هم تأمل کنید، بذارید من این اقوال رو تمام کنم. بله؟ نه میگه اون چیزی که اون مسئله که احتیاطه، نه مسئله دیگه که باز میگه جایز نیست، باز از زنده، اون مسئله که احتیاطه داره میگه آقا، میگه باقی باشد اگر اون فتوا مطابق احتیاط باشه. پس اگر یه فتوای دیگه داره که درش احتیاط نیست، ایشون میگه جایز نیست. خب معلومه دیگه، چرا پرسیدید؟ نمیدونم چند تا شد، چهار تا یا پنج تا؟ پنج تا، بگید پنج تا، حالا شش تا، من که اینجا زدم چهار تا، حالا مهم نیست، برگه فردا معیاره. آقایون بعضی ها گفتن که اگر عمل کرده، فضلا ما وقت اضافه نداریم اینجا اقوال، اینا رو فردا باید رو ادلش تأمل کنید. من دوست دارم شما امشب برگه ندارید، همینا رو، این عروه هست دیگه، با 41 نظر، 41 حاشیه، حالا اینو دارید از نرم افزار، نمیدونم تو نرم افزار وارد شده یا نشده، شده میفهمم شده دیگه، بله منم یادم اومد. خب خیلی ببینید دوستان، واقعا یه مقدار فکر کنید، امشب شب وجب کردن عقلتونه، بعضی شبا شب وجب کردن عقله، شبا رو تقسیم کنید عقلتون توی مسئله مهم وجب کنید. و علما بگم، حالا بنده رو بنو یه تجربه قبول دارید دیگه، میدونم قبول دارید، فکره که انسان رو روش میده، و الا 40 سال میاد درس خارج، هر 40 سالم از درس استفاده میکنید، هیچ، میگن 30 سال درس فلانی میرفت استفاده میکرد، چون شب شاید عقلشو وجب نمیکرد، و الا نباید اینقدر درس خارج برن، باید مقدار فکر کنن. این فکر کردن خیلی مهمه، شب اینا رو فکر کنید. آقا قول بعدی میگه اگر عمل کرده، یک، و میت اعلمه، میتونه باقی باشه. حالا جالبه، همینه که تا حالا بحث اعلمیت نبود، درسته؟ تا حالا بحث اعلمیت نبود، حالا یه دفعه بحث این که اگر مرده اعلمه میتونه باقی باشه. بعضی هم که گفتن میتونه از اول رجوع کنه، یعنی حدوث، اونم گفتن. حالا ما بقاشو میگیم. گفتن اگر اعلم باشه میتواند باقی باشه. بعضا گفتن میتواند چیه؟ بگید بقیه شو. باید باقی باشه. بعضی گفتن اگر اعلم باشه چیه؟ احتمال اعلمیت هم اگر باشه باید باقی باشه. الان برخی از مراجع معاصر داریم که ما هم سالها خدمتشون تتلمذ داشتیم، تا اینجا که من خبر دارم تا چند سال پیش نظر شریف این بود که اگر مجتهدی که تقلید میکنی بمیرد و شما احتمال بدی که اعلم از حیه باید باقی باشی، با حکم استصحاب باید باقی باشی. پس دیدید اینا که بحث اعلمیت رو میارن یه گروه نیستن، میتواند باقی باشد، باید باقی باشد، اعلم باشد یا احتمال اعلمیتش بره. قرآن اقوال زیاد میشه. حالا یه سوال از شما بکنم، حساستون بکنم برای روز آینده. ببینید آیا اونایی که صحبت از اعلم نمی کردن، صحبت از اعلم نمی کردن چون حواسشون نبوده یا قبول نداشتن یا اصلا فرضشون این فرض نیست؟ این نکته مهمیه. شما فردا اگر بخواد اوروه رو تدریس کنید همینجا رو، مثل کاری که الان ما داریم با شما میکنیم، اگر بخواد اینجا اوروه رو تدریس کنید و صاحب اوروه میفرماد اقوا جواز بقاست، حتی بر فرض احراز اعلمیت گذشته داره میگه صاحب اوروه، یا فرض احراز اعلمیت یا احتمال اعلمیت از فرض صاحب اوروه خارجه؟ میدونید ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر بگیم از فرض اوروه خارجه، این نظر مخالف نظرات گذشته نیست، یا به عبارت دیگه نظرات گذشته مخالف این نظر نیست. ممکنه آقایون بگن با فرض اعلمیت اصلا این خط قرمزه، باید باقی باشه. فرض ما جاییست که اعلمیت احراز نشده یا احتمال اعلمیت وجود نداره. حالا بذارید اینا فقط تو فهم اقوال اثر داره. بله، بعضی از آقایون گفتن که جایز است بقا بر تقلید اگر عوامل اختلال حواس پیش از مرگ پیش نیاد. تا حالا شنیده بودید این نظر رو؟ مرحوم آقای سبزواری اسد عبدالعلا، صاحب مهذب الاحکام دیگه، ایشون حاشیهش بر اوروه اینه که اگر مجتهد موقع مردن پناه بر خدا اختلال حواس پیدا کرد، تو پرونده پزشکیش اومده، یا مثلا یکی دو روز آخر بعضیا از او هذیان و حرفای غیر مربوط شنیدن، ایشون گفته این دیگه بقا نداره، این با همین وضعیتش از صلاحیت میفته، ولو بعدم مثل پسر خوب بمیره ها، شهادتینشو بگه. چون عبارت آقای سبزواری اینه، اگه عارض بشه ما یوجب یه چیزی اختلال حواس، تعبیرش حالا مهم نیست، نگاه کنید این نبود تو کلمات دیگه. آیا دیگران که نبود فرضشون جایی بود که این مسئله پیش نیاد؟ یا حتی با همین فرض مثلا میگفتن بقا جایزه؟ ببینید مسئله حساس میشه ها. یعنی ما از صاحب اوروه میتونیم بپرسیم نظر شما که میگید اقوا جواز بقاست، ولو مجتهد قبل از مرگش برای یه ساعت دو ساعت چند روز اختلال حواس پیدا کنه، یا خدای نکرده جنون پیدا کنه، فراموشی مطلق بگیره. فراموشی، حالا من نمیدونم چرا کلمه مطلق رو من آوردم. واسه مثالی بزنیم که مثلا غیر طبیعی باشه. بلا خب فراموشی که افراد میگیرن، فراموشی درسته حسابی بگیره خب، اما بگیم مطلق بهتره. آیا شما نظرت بازم جوازه یا میگید نه من این تفصیلات رو نمیدم؟ از جناب آیت الله سیستانی من دیدم تو این حاشیه بر عروه که ایشون مثلا میخواد بفرماد که این فرض، فرض همه علماست، فرض همه علماست و مخصوص آقای سبزواری نیست. ولی من مطمئن نیستم، بالاخره ممکنه اختلاف برداشت باشه که این فرض همه علماست. این خیلی عبارتی مثل عروه اقوا جواز بقا بر تقلید میت، هیچی نگی. پس این که میگن اگه در مقام بیان هست باید قیود لازم رو بیاره، حکمت بیان اقتضا میکنه که فقیه، توجه میکنید، فقیه عقیدی داره بیاره. اگر بله مثل اون قیده، اگر احوت الاقواله، چون اون گفتیم اصلا دیگه تقلید نیست، تقلید نیست. یا مثلا بعضیا که عمل و شرط میدونن میگن بقا بر تقلید میه جایزه اگر عمل کرده باشه. فکر کنم آی عراکی باشه، میگه اگر یه مدت متنابه عمل کرده باشه. اگر دقت کنید این شرط بقا نیست، این اصلا شرط تحققه. بگید آقا تقلیده. یعنی بعضا میگن تقلید عمل میخواد، یا یه مدتکی لاقل یه چند روزی عمل کنه. البته ایشون نمیگه مدتک، میگه یه مدتی، حالا طبیعتا مدت طولانی منظورش نیست، اگر مدتی عمل کرده باشه. این اگر کسی نگه میگه خب من اصلا اینو شرط تقلید میدونم. اما بعضی قیودی که علما گفتن به نظر ما بخوام به حساب دیگران بذاریم دلیل لازم داره. من خیلی سعی کردم فضلا اقوال رو یه عبوری بکنیم. البته کلام آغازی ها رو نگفتم هنوز، کلام آقای رفیعی، اینا هم یه نکاتی داره، اینا رو انشالله بذاریم فردا. مثلا اگر برگه بیاد رو برگه بخونیم. چی داری که؟ شرط چی؟ خب بالاخره بله، فرض اینه که مرد دیگه. خب نه، بحثیست اون موقتش که نیست. ببینید یه آن یا یه ساعت یا دو روز حواس از دست داد، حالا یا برگشت به این حالت یا نه، ولی مرد. الان نمیخواد برای این دو ساعت تقلید کنه، اون که معلومه جایز نیست. شرطش عقله. الحمدلله رب العالمین.